أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در روابطی بود که برای شناخت شبهه غیر محصوره بیان شده است. وجه دومی که در مصباح الاصول نسبت به شیخ اعظم قدس سره دادن این بود که شبهه محض غیر محصوره در جایی است که اطراف علم اجمالی به حدی باشد که احتمال وجود اون معلوم بالاجمال در هر طرف موهوم باشد. اگر کثرت به این حد رسید که احتمال وجود تکلیف در هر طرف که دست می‌ذاریم روی او موهوم بود، این شبهه میشه شبهه غیر محصوره و اجتناب لازم نیست. بر این ضابط دو اشکال فرمودن، یکی از محقق نائلی نقل کردن اشکال اول را و اشکال دوم هم از خودشون بود و هر دو را هم پذیرفتن. اشکال اول در این ضابط این قرار دادن که موهوم بودن درجاتی داره، مراتبی داره و کدام مرتبه مقصوده. خب اگر مثلا دو احتمال داشته باشیم، یکیش 51%، یکیش 50%، اون 50% میشه موهوم و 51% ببخشید 50% میشه موهوم، اون که نقطه مقابل اون راجح هست. حالا این همینطور ممکنه مرتبه داشته باشه، اون بشه 52%، اون بشه 53%، به این نقطه مقابلش موهوم ها به درجات مختلف اختلاف پیدا میکن کدام مقصوده. پس بنابراین این نمیتونه ضابطه باشه چون حد و مرزی براش مشخص نشد. و اشکال دومه ایشون این بود که موهوم بودن باعث این نمیشه که علم اجمالی از کار بیفته و ما احتیاط لازم نباشه بکنیم. مثلا اگر دو کأس داریم که میدانیم یکی از این دوتا متنجس شده است، 90% احتمال میدیم کأس الف باشه و 10% احتمال میدیم کأس با باشه، خب کسی میگه که از کأس با نباید اجتناب بکنیم چون موهوم است و اون 90%. پس بنابراین این نمیتونه ضابطه برای شبهه غیر محصوره ای باشه که آیون در شبهه غیر محصوره میفرماین اجتناب لازم نیست، احتیاط لازم نیست. خودشون در همچین جایی ملتزم نمیشن. پس این ناتمام. آیا فرمایش شیخ اعظم قدس سره این هست که در اینجا نسبت داده شده ما ذکره او شیخ الانصاری رحمه الله، عرض کردیم مراجعه به رسائل شیخ نشان میده که این مطلب به این نحو از شیخ اعظم نیست. شیخ قدس سره در صفحه 263 از این چاپ کنگره جلد دوم 263 در اونجا ابتداءً شیخ وارد ادله عدم وجوب اجتناب و احتیاط در شبهات غیر محصوره شدن که گفتیم منهج درستم در این بحث همینه و بعد وارد ضابطه شدن. در اونجا در بحث اولشون وجوه سته ای رو برای این که اجتناب لازم نیست در شبهات غیر محصوره بیان می فرمان. وجه پنجم که این وجه پنجم زیربنای اون ضابطه ایست که بعدن ذکر خواهند کرد. در وجه پنجم حاصل فرمایششون اینه که کثرت احتمالات علت این که گفته می شود در شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست این هست که کثرت احتمال توجب و عدم الاعتناء به ضرر المعلوم وجوده بین المحتملات. کثرت اطراف باعث می شود که اندل اقلا اعتنائی به اون احتمال ضرر موجود یا تکلیف موجود در بین نمیشه. نفرمودن احتمال موهوم است، فرمودن که وقتی اطراف زیاد بود این زیادی اطراف اندل اقلا باعث میشه که اعتنائی دیگه نمی کنن. حالا بگیم ببینیم الان. بعد برای تقریب به ذهن این و تصدیق این مسئله مثال هایی رو میزنم. میفرمان الا ترا الفرق الواضح بین العلم به وجود سم فی احد اناعین او واحد من الفی اناع. بدونه یکی از این دو کاسه که روبروشه یکیش سمه به یکیش مثلا آب قراحه، یا میگه تو این هزار کاسه یکیش سمه، آیا همون احتمال همون جوری که اعتراض میکنه در جایی که یکی از این دوتا کاسه هست و هیچ کدومو نمی آشامه، وقتی در هزار تان باشه همین جوره هیچ کدومو نمی آشامه، یا و کذالک بین قذف احد شخصین لا به عینه و بین قذف واحد من اهل بلد. یک کسی بیاد معاذ الله خطاب به دو نفر بکنه، بگه یکی از شما کذایید، مثلا معاذ الله زانی هستید یا چه هستید، اینا هر دو برافروخته میشن، ایشون بر میخوره، چه اتهامیست که به ما میزن. اما اگه بگه یکی از آدمایی که مثلا معاذ الله در قمن اینجوره، این به کسی بر نمیخوره. این کثرت اطراف باعث میشود که اعتماد نمیشه، ولو اینکه عقلا محتمل است اون یه نفر همین باشه که داره خطاب بهش میکنه، اما چون اطراف فراوان به حدی شده دیگه. فان الشخصین کلیهما یتأثران بالاول، که بگه یکی از دو شما دوتا اینجورید، ولا یتأثر احد من اهل البلد به ثانی، که بگه یکی از اهل این شهر اینجوره. و کز الحال لو اخبر شخصون به موت شخص المردد بین ولدهی و شخص آخره، مثلا معاذ الله بیاد بگی آقا یه تصادفی شده، یا زید فوت شده یا فرزند شما معاذ الله، خب این چه حالی به شخص دست میده. اما اگه بیاد بگه که یه تصادف شده، یه نفرم دو نفرم فوت شدن، خب احتمال عقلی داره که اون پسر اونم مثلا یه فرزند اونم تو مسافرت بوده توی جاده ها بوده، احتمال عقلی وجود داره که خب لعله اون همینا بودن، پسرش بوده فرزندش بوده. ولی چون اطراف خیلی فراوانه تأثری براش ایجاد نمیشه. لو اخبر شخصان به موت شخص المردد بین ولدهی و شخص آخر و به موت المردد بین ولدهی و بین کل واحد من اهل بلده، فانه لا یستر و خاطر و حوف ثانی اصلا، به خاطر اینکه اطراف بسیار فراوان. و ان شئت قلت ان ارتكاب المحتمل في شبهه الغير المحصوره لا يكون عند العقلاء الا كارتكاب شبهه الغير المقرونه بالعلم الاجمالي. اصلا مثل اون کسی که مقرون به علم اجمالی نشود، به بدوی احتمال همینطور بده. بعد می‌فرمایند که این مطلب رو ایشون تأیید میکنن و استشهاد میکنن به بعض روایاتی که حالا انشاءالله تفصیلا بعدن خواهد آمد، که سائل خدمت امام علیه السلام عرض کرده که خوردن پنیر چطوره؟ ما میدونیم تو بعضی جاها خمیر اون مایه‌ای که برای ساختن پنیر استفاده میکنن مثلا از میته هست، مرداره. حضرت فرمودن که به حسب این در اشکالی نداره، امن اجل مکان واحدن، که این کارو میکنن یه جایی میشه همه پنیرهای عالمو بگی نجسه یا حرام اکلش، که کهن این روایت هم همینو میخواد بگی که وقتی اطراف خیلی فراوان شد یه اعتماد کردن شغلایی نیست، این وسوسه است، این شکاکیته، یه جایی اینجوره پس همه جاها بخواد دادم اجتناب بکنه، این درست نیست. خب بله حالا نه فرق کنه، سوق نیست، سوق هم در مقابل علم اجمالی چیکار میتونه بکنه؟ علم اجمالی داریم، مثلا یکی از این دوتا مغازه‌ای که در سوق اموالش مثلا دزدیه یا کذاست، سوق کاری نمیتونه اینجا بکنه. این به خدمت شما عرض که فرمایش شیخ، پس فرمایش شیخ قدس سر رو نرفته سر اینکه موهوم است تا شما بیاید اشکال کنید بگید دو تا ظرف داریم، یکیش 90%، یکیش 10%، یکیش 95%، یکیش 5%. خب اون 5% که موهومه، اینا که شیخ نفرموده، که شیخ فرموده اگر کسرت جوری باشه که اغلا دیگه اعتنا نمیکنه، اگر کسرت جوریست که میبینیم اغلا تو زندگیشون اعتنایی به اون احتمال نیشگولی عقلی که بله شاید اینجا باشه نمی کنن. این ضابطه غیر محصوله بودن پیش شیخ اعظم به این جور باشد، و این غیر از اون مسئله است که بفرماید که احتمال موهوم باشه. البته بعضی جاها اون کسرت ملازمه پیدا میکنه با موهوم بودن هر طرف، ولی غیر از این است که ملاک رو موهوم بودن قرار بده. اگه ملاک موهوم بودن قرار بده، خب هم آقای نائینی میفهمد خب موهوم بودن به چه درجه، هم محقق خویی میفرماید که نه موهوم بودن دلیل نمیشه. مثل مثال این که یک طرف احتمالش 90% به بالا باشه، یکی مثلا 5% کمتر باشه، ایشون که اینو نفرموده است. ایشون اونی که فرموده این است که اگر کثرت اطراف به حدی بود که اغلا دیگه اعتنا نمی کنن، و وزانش، وزان همون مثالایی است که ایشون زدن، اینجور بشه، ما اینجاست که میگیم در این حال حالا این صفحه 263 و 64 و اینا بود که این فرمایشات فرمود، در صفحه 272 که میخوان ضابطه رو بیان کنن، 271 و یمکن ان یقال به ملاحظت ما ذکرنا فی الوجه الخامس، همینی که الان گفتی، ان غیر المحصور ما بلغ کسرت الوقائع المحتمل للتحریم الى حیث لا یعتن الاقلاء بالعلم الاجمالی الحاصل فیها. بر اساس اون حرف ضابطه رو اینجور استخراج میکنن که گفتیم کار فنی شیخ انجام ده، اول اون ادله رو گفتن، چون موضوع اینجور نیست که بالمره مجهول باشه که بگیم اول باید موضوع روشن بشه، و از دل اونا خواستن ضابطه رو در بیارن. حالا میفرماین بر اساس اون احتمال پنجمی که ما دادیم در اونجا علت ذکر کردیم، میشه این حرف بزن که انده غیر المحصول ما بلغ کسرت الوقائع المحتملت للتحریم الى حیثن که لا یعتن الاغلا بالعلم الاجمالی فیها، الا ترا انه لو نهى المولى عبده عن المعامله مع زید قوزید معامله نکن، هیچ چیز نخر و نبش بش بفروش، فعامل العبد مع واحد من اهل قریه کبیره یعلم به وجود زید فیها، لم یکن ملومن و این صادف زیدو. گفت با زید معامله نکن. آیا این عقلی که مولا همچه امر بهش کرده یه قریه بسیار بزرگی است که مثلا چندین هزار جمعیت درش هست که اینا معامله میکنن، دیگه با هیچ کس نمیره معامله بکنه که لعل این زید باشه. بله اگه دو نفر باشه احتمال بده یکی از این دوتا زیدن، درست. اما اینجور که نیست که دیگه اصلا با اهل این ده معامله نکنه، با اهل این شهر معامله نکنه که لعل این که من میرم باش معامله میکنم زیدیست که نمیشناسمش و مولا گفته با او معامله نکن. و قد ذکرنا ان المعلوم بالاجمال قد یؤثر مع قلت الاحتمال ما لا یؤثر مع الانتشار و کثرت الاحتمال کما قلنا و فی سب واحد مردد بین اثنین و ثلاثه و مردد بین اهل بلدت. این اشاره میکنن به همون مثالایی که اونجا زدن که دشنام بده به یکی از این دو نفر، به یکی از شما دوتا کذا هستید معاذ الله، یا بگه بعضی آدم هایی که تو این شهرن اینجورن که احتمال میده خب بر خودش منطبق، اینم منطبق بشه اقلا، ولی اونجا ناراحت نمیشه. اینو شیخ فرموده آخر کارم، بعد فرموده هازا غایتو ما ذکرو او یمکن ان یذکر فی ضابط المحصور و غیره و مع ذلک فلم یحصل للنفس وسوق بشیء منها. یعنی همین ضابطه ایرم که عقب از ضوابط هست در نظر شریف ایشون که بگیم این دل اغلا این چنین باشه، در این حال مختار شیخ نیست و فرموده است که فلم یحصل لنفس وسوقم بشیء منها. بنابراین چجور شده که حالا این مطلب در نظر شریف محقق خوبی قدس سره اسناد جزمی داده شده به شیخ اعظم؟ این مال کی هست خیلی بر ما روشن نشده. مرحوم محقق حائری قدس سره آقای حاج عبدالکریم مؤسس حوزه در دورر که دیشب خدمت آیت الله زنجانی به این مناسبتی بودیم، ایشون فرمودند یکی از کتابای مهجور این دورر حادشه و یعنی اصرار میکردن و میفرمودند که اینو حتما یا تدریس بشه یا طلاب مطالعه کنن، فضلا مطالعه کنن. واقعا کتاب خوبی است این دورر حادشه رسوان الله علیه. ایشون یک ضابطه دیگری بیان فرموده که نزدیک است به فرمایش شیخ اعظم. فرموده غایت و ما یمکن ان یقال وجه عدم الاحتیاط، عدم وجوب الاحتیاط، و ان کثرت الاطراف توجب و ضعف احتمال کون الحرام مثلا فی طرف خاص، احتمال اینکه حرام اینجا باشه ضعیف میشه. به اصلا یعتنی به الاغلا، شبیه فرمایش شیخ اعظم دیگه، یا اینه اونه احتمال ضعیف میشه به جوری که اغلا احتنا نمی کنه. و یجعلونه کشکل بدوی، که شیخ هم داشت که آخر کلامش فرمود پیش اغلا مثل شک بدوی غیر مقرون به علم اجمالیست. فیکونو، این اضافهی که ایشون داره اینجاشه، فیکون فی کل طرف یقدم الفاعل علی الارتکاب طریق القلائی علی عدم کون الحرام فی، هر طرفی که اقدام کننده میاد اقدام میکنه و او رو مرتکب میشه، هر طرف یک اماره القلائی، یه طریق القلائی است که اینجا نیست. اون این اماره القلائی که حالا چون ضعیفه، احتمال خیلی ضعیفه، که انه این ضعف خود اماره عدم وجوده که این اینجا نیست. فرمود و هازت تقریب احسن مما افاده و شیخون الاستاد قدس سر رو، این تقریر ما از معافاد او شیخون الاستاد قدس سره احسن است. من ان، که حالا معافاد او شیخون الاستاد چیه؟ من ان وجه عدم وجوب الاحتیاط کون و ضرر موهوم. این است که ضرر موهوم باشه. فا این نجوازل بعد علت این که چرا مال ما احسن است از فرمایش ایشون، علتی رو ذکر می‌فرمان که فا این نجوازل اقدام علی الضرر الاخروی الموهوم لو سلم لا یوجب القطع بکنه غیر معاقبه. علت این که مال ما بهتر از فرمایش استاده، حالا یه اشکال جدیدی از اینجا بست و اون است که موهوم بودن نسبت به عقاب اخروی اینجور نیست که موجب این بشه که اعتنا نشه بشه. عقاب اخروی به حدی محتمل بالاست که احتمال خیلی ضعیف موهوم هم نسبت به او باعث نمیشه که آدم اعتنا نکنه. مثل این که الان احتمال موهوم بده که معاذ الله مثلا یک زلزله 20 درجه ای الان خواهد آمد، زیر سقف اصلا نمیمونه، حالا میره یه جا. حالا عذاب اخروی که دائمی است و اون جوری که جرقه ای از جهنمی در عالم بیفته همه عالم میسوزه، این چیزی که در باره جهنم هست، اینجور اشکال میکنه. اما اشکال به اون راه حلی خودشون زدید کنن نیست. میگن چرا؟ میگن چون هر طرف که میخوای انجام بدی یه طریق و یه اماره که این اماره که انشاره رد نکرده اماره شرعیه وجود داره که اینجا تکلیف نیست. ما استناد میکنیم به اماره و میگیم
ما این حرف از فرمایش شیخ هم بود.
بله؟
فرمایش هم این حرف قبل این شما بخونیم استشمام این که سیره و اماره که سیره قامت علیه مبرر است برای احتمال در
نه سیره تو کلام شیخ اعظم نبود. نه نه تو کلام شیخ اعظم نبود. نه اوغلا درسته. بله اوغلا اعتنا نمی کنه. اما این دیگه این اماره است که ما بهش تماس میکنیم. یا نه این دب اوغلا شارم این رو رد نکرده. تمام. نه اینکه ما اما طریقی داریم، ما استناد به اون طریق میکنیم. من دب اوغلاییه. نه که اماره دارن اوغلا. نه به این دقت. دو تا.
استشمام
انسان. استشمام که حالا. بله حالا.
این عبارت لایعتن اوغلا یعنی شدی سیره اوغلا. بله.
استشمام که در حد دلالت نباشه که کافی نیست. بعدم شامه همه که مثل هم نیست. حالا یک کسی یه جوری استشمام باید کنم واقعا
این کسی با دقت ببینه شیخ
میخواد. نه شیخ نمیخواد بفهم. من اتفاقا میخوام عرض کنم اون بله جلالت شیخ بالاتر از یعنی خیلی از حرفایی که آدم میبینه، خیلی از حرف که بزرگان بد زدن یه جایی تو کلام شیخ یه کلمه یه چیزیه آدم میبینه که از اونجا این استفاده رو کردن. خیلی شیخ عظمت داره، کسی که اهلش میدونن، یعنی بزرگانی که میگوین که اونا اهلش هستن که شیخ چقدر عظمت داره، این خاطر اینه که ریشه های خیلی از مطالب تو فکر شیخه. حالا اینا تفصیل نداده چون مبتکر بوده، این مبتکر معمولا اون حصه های مرکزی رو میگه، بعدن دیگران میان شرح میدن، توضیح میدن، تفصیل میدن، باز میکنن. شیخ نمیخواد بگه ما یه طریق اقلایی داریم. شیخ میخواد من دعو اقلا چیه؟ این است که در مواردی که این چنینیه اقدامی نمیکنه. کارشون اینه. به خود این سیره، نه از این سیره یک طریق اقلایی یا اماره اقلایی میخواد در بیاره و بگه این در مرام منظر معصوم هم بوده، رد نفرموده، پس این اماره حجت هست.
به این نصف نیمه میگه سیره
نه
به بوده
نه نه حالا ان شاء الله. بله
یه تجربه ها بعد در مرامند
بله بله
مشخص دیگه چرا
می فرمایید در حالا یه قدری اجازه بدید میگیم بعدن چرا شو، یعنی وقتی میایم اون ادله رو ذکر میکنیم دوباره برمیگردیم به کلام بشه. فعلا میخوایم بگیم که اون ضابطه چیه، بعدن اون دلیل رو تفصیل با تفصیل بیشتری و اینکه شیخ میخواد، چون من 3-4 خط از مقدمات کلام شیخ رو هم نخوندم چون به اینجاش فعلا نیاز داشتم که ایشون از چه راهی وارد میشه. خب پس میبینید که آقای محقق حائری این موهوم بودن رو در قبال اون حرف قرار داده که سیر اقلا فرمود اقدع به اقلا نیست که عمل بکنن که شیخ میفرمود و اینو به شیخ الاستاد نسبت داده که این مال شیخ الاستاد. معمولا تو کلمات محقق حائری وقتی میفرمود شیخون الاستاد خیلی جاها حرف آقای آخونده صاحب جفای قدس سر چون اینو تلمس کردم خدمت مرحوم آقای آخوند فرمایش آقای آخونده. اما آقای آخوند این کلماتش که ما مراجعه کردیم تو کلمات ایشون هم اینو ندیدیم، نه در حواشی بر رسائلشون که در حاشیه رسائل اینطور میفرماید، در همینجا که حاشیه زده بر عبارت شیخ فرموده است که ان العلم به تکلیف بین اطراف کثیرت غیر محصوره لا یوجب تنجزه به حیث یورس و مخالفته العقاب فلا یحتمل العقاب فی واحد من الاطراف. فلا یحتمل العقاب فی واحد، این نکته توشه که اینجور نیست که ما در هر طرف احتمال عقاب بدیم تا اینکه کسی بیاد بگه که اون تقریر قبل بگه خب احتمال عقاب موهوم هم باشه فایده نداره باید اعتنا کرد. نه، ایشون میگه یه جوری میشه که ما احتمال عقاب نمیدیم، نه احتمال عقاب وجود داره موهوم است و ضعیف است، نه این کثرت اطراف جوری میشه باعث میشه که ما اصلا احتمال عقاب نمیدیم در هر طرف. فلا یحتمل العقاب فی واحد من الاطراف و بالجمله العلم اذا کان اطرافه کثیره لا یعتنی به یا لا یعتنا بهی کما یظهر من مراجعه ما ذکره، یعنی مذکره و شیخ من النظائر فتدبر جیدا. خب پس بنابراین این فرمایش اسنادش به شیخ اعظم قدس سره تمام نیست، بله این فرمایش مال بعض از اساتید محقق حائریست که فعلا برای ما روشن نشده و یمکن این که مال مرحوم فشارکی باشه چون استاد دیگر مرحوم آقای حاجچه مرحوم فشارکی است، منتها فشارکی هم آسد محمد فشارکی است و ایشون میفرماد شیخون الاستاد. حالا این شیخون ها اگه از باب تجلیل باشه، مقصود از این شیخ در مقابل سید نباشه، خیلی خوب که خلاف ظاهره، بنابراین از ایشون هم نمیتونیم بگیم هست. حالا از کی هست؟ والله العالم. پس اگر اینو گفتیم این ضابطه این که شیخ اعظم قدس سر رو بیان فرموده، این اشکال علمین یعنی محقق نائنی و محقق خوی قدس سر رو ما بر این ضابطه وارد نیست که اگر اطراف در حدی شد که احتمال وجود تکلیف در او اقلاء به این احتمال وجود تکلیف اعتنا نمی کنن.
اگر برنامه های کسی که میزنه اگر ما بحث و گفتگو احتمال تکلیف دیگه کثرت داشت خصوصیت داره،
بله
اگر بحث و گفتگو احتمال تکلیف کثرت چه خصوصیت
کثرت باعث میشه که
ما اگر دو تا هم داشته باشیم یکی 1% احتمال میشه 99%، با اینکه 100 تا داشته باشیم ولی مساوی باشن احتمال میشه 1%. اگر ما بحث و گفتگو احتمال تکلیف کثرت چه خصوصیتی نداره، آها با احتمال 1% و کم حالی که در 100 تا میدیم در همین یک دو تا هم میدیم.
برید از اقلا بپرسید ماما چی؟ خودشون میداد فرض اینه، حرف سر اینه، آیا اقلا وقتی اطراف کثیر باشه و اطراف کم باشه در وجدان اقلایی تأثیر داره یا نداره؟ مثالایی که شیخ اعظم زدن اگر احتمال بده یکی از این دو نفر اگر احتمال بده که کسی که الان کسی در تصادف فوت شده گفته بشود که یا زید است یا فلان متعلق به تو اینجا، ولی اگر بگم بله یه نفری تصادف شده فوت شده اینم بالاخره کسی داره که تو مسافرته، خب احتمال عقلی که داره این همون شخص باشه، ولی هیچ ناراحتی براش پیدا نمیشه. این کثرت اطراف باعث میشود که حالا یا بگید کثرت اطراف باعث میشه که اقلا اعتنا نمی کنن، یا بفرمایید کثرت اطناف باعث میشه که وجود اون امر در هر طرف موهوم بشود، یا احتمال سوم بدید که اینا اینقدری با هم نزدیکن فرمایش آغازی هست و اون است که گفته بشود علت ارتکاب اینه که هر طرف آدم اطمینان در اون تکلیف اینجا نیست، اطمینان به عدم تکلیف دست رو این کس میذاره، اطمینان داره نیست، اینجا اطمینان داره نیست، اینجا اطمینان داره نیست، اطمینان هم که اماره عقلایی است و شوره هم که رد نفرموده، یا بگیم ادله که فرموده است که علم حجت، علم کذا، علم کذا شامل اطمینان هم میشه که قبلا عرض کردیم. پس بنابراین اینجا سه نظریه هست که این در ضابطه، که این سه تا ضابطه قرابت با هم دارن، قرابت با قاف قرابت با هم دارن، اما تحقیقا تفاوت هم با هم دارن. یک این ضابطه شیخ اعظم که کثرت اطراف به حدی باشد که عقلا اعتنا نمی کنن و ارتکاب هر طرف رو مثل ارتکاب شبهات بدویه غیر مقرون به علم اجمالی میپندارند. این یه ضابطه. ضابطه یه دوم این است که کثرت اطراف به حدی باشد که احتمال وجود اون معلوم بالاجمال در هر طرف موهوم باشد. ضابطه سوم اینه که کثرت اطراف به حدی باشد که وجود اون معلوم بالاجمال در هر طرف اطمینان به عدمش باشد، که اطمینان داره اینجا نیست، اطمینان داره اینجا نیست، اطمینان داره اینجا نیست. این سه تا ضابطه است که قرابت با هم دیگه دارن، خیلی جاها هم لازم و ملزومن، یعنی کثرت جایی میشه که بله هم واقعا موهوم میشه، هم آدم اطمینان پیدا میکنه که اینجا نیست، هم روش عقلایی اینه که اعتنا نمیکنن هر سه تا، ولی جاهایی هم هست که تخلف پیدا میکنن. موهوم بودن گاهی ممکنه در شبهه محصور هم بیاد، حتی محصوره است ولی یه طرف موهومه اونجا هم میاد، مثل این که عرض کردم دو تا کاسه بیشتر نیست، یه طرفش 90% احتمال میده، یه طرفش 10%. موهومو بخوای ملاک قرار بدی تو محصورم میاد.
موهوم از کثرت میاد.
بله
منشأ موهوم کثرت،
کثرت دیگه، همه اینا منشأش کثرته. بله نگفتن، نه مگه فرق میکنه؟ ملاک موهوم بودنه، مگر منشأ اثر داره؟ ملاک اینه که موهومه. این به خدمت شما عرض شد که حالا سه ضابطه است که گفته شده، حالا انشاءالله باید این سه ضابطه که امروز گفتیم که قهرن سه تا ضابطه مهم در مقام بسیاری از متزرگان متأخر مثل حضرت امام قدس سره و بسیاری از بزرگان دیگر، این ضابطه شیخ اعظم را پسندیدن، یا این که بگیم اطمینان پسندیدنی رو که حالا انشاءالله فردا اینا رو بررسی میکنیم. صلی الله علیه و آله.